خدمت برادران عزیز و بزرگوار و خدا رو شکر میکنم که توفیق داد به بنده خدمت شما برسم. تشکر میکنم از دوستان مرکز جهانی علوم اسلامی که لطف فرمودن این توفیق و امکان رو برای بنده فراهم کردن که خدمت شما مشرف بشیم و عرض ادب بکنیم به شما، و برای بنده افتخار بزرگی است بوسیدن دست شما، برای که شما مصداق هم مهاجر الالله هستید و هم مجاهد فی الله. مشکلاتی که تحمل میکنید در غربت برای کسب معرفت الله و علم دین، هر لحظه و هر ثانیهش انشاءالله برای شما عبادت و رشد و ذخیره آخرت باشه، و انشاءالله خداوند به دست شما نور پیغمبر و آل پیغمبر رو در سطح کشورهای اسلامی و جهان منتشر کنه. و این افتخار بزرگی است که خداوند به هر کسی این توفیق رو نمیده که سفیر پیامبر و اولیاء پیامبر و آل پیغمبر بشه. در واقع بار رسالت انبیاء رو در عصر غیبت علماء دین باید بکشن. کار شما کاری است که انبیاء میکردن، در غیبت انبیاء این پرچم به دوش شماست. و من عرضم با یک یادآوری از امام در این مورد آغاز بکنم که زمان جنگ در دوران جبهه و اینها، وقتی از منطقه برگشته بودیم با بعضی دوستان، اونها رفتن خدمت امام برای اینکه مؤمن بشن، که بعضیشون شهید شدن بعضیشون هستن. دوستان میگفتن که ما خدمت امام که بودیم، وقتی امام امامه رو سر ما گذاشتش ما مؤمن شدیم به دست ایشون، بعد به ما گفتن که مبارک باشد، اما دنبال حقایق عالم باشید، لباس و محفوظات و عنوان آیت الله و دکتر و پروفسور و استاد و اینا همه اعتباریات سربند کنکه، اینا سرگرمی است. چون میگفت که امام به ما گفت که دنبال حقایق عالم باشید نه دنبال اعتباریات. اگه دنبال حقایق باشید یک نفرتون برای یک امت بسه، یک نفرتون برای یک امت بسه، نجات میده. اگر فقط اعتباریات باشه و حقایق نباشه، هزار نفرتون هم هیچ کاری نمیتونین بکنین و زیادی هستین، هیچ، زندگی میکنید و یه عناوین جمع میکنیم و یه عده مرید هم ممکنه پیدا بکنیم، ولی آخرش بالاخره چیکار کردیم توی عالم و رفتیم؟ هیچ. آیت الله و دکتر و پروفسور و اینا تو دنیا زیاده که به هیچ دردی نمیخورن، به هیچ دردی نمیخوردن و نمیخورن، مگر اینکه گذران زندگی خودشون و اینها، آدمای خوبی هم هستن. ولی اگر کسی دنبال اعتباریات نباشه، دنبال حقایق باشه، یک نفرش میتونه یک امت رو نجات بده، همونطور که خود امام اینطور بود. سه آسیب باید بهش توجه داشت که در طول این هزار سال به ما، به مسلمین و به امت اسلام صدمه زده، و باید جانب او رو رعایت بکنیم. و در این بخش دوم که بخش اصلی عرایض من به اون مربوطه و به مسئله وحدت امت اسلام و امت واحده، مسئله وحدت شیعه و سنی در راه اصول اصلی اسلام، بازسازی امت واحده اسلامی مربوط میشه، در واقع پاسخی است به بعضی پرسش هایی که در این رابطه طرح شده. یکی دو جلسه دیگه هم بنده اینجا خدمتتون رسیدم، بعضی نکات رو بزرگوارا فرمودن، برادرها یادداشت رسیدن، سوال اینا بود، بخشش رو من نگه داشتم. من جلسات معمولا میرم سوالا رو نگه میدارم توی جلسه به تناسب، باز همونا رو سعی بکنیم به بحث بگذاریم جواب بدیم. سوالاتی در دور قبل که اومدم، نمیدونم همین رفقا شما ها بودید یا رفقای دیگه ای بودن، شاید 10 15 تا سوال راجع به مسئله وحدت اسلامی و شیعه و سنی اینا مطرح شده بود. من تو بخش دوم جز این مسئله آسیب شناسی به این بخشم سعی میکنم اشاره کنم. بخش اول که یه کلیات رو من میخوام اشاره کنم راجع به همین مسئله بیداری اسلامی در دوره جدید، که واقعا یه نفخه الهی و نفخه الهی است، هر دوش، اون روایت که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که ایشان فرمودند که گاهی خداوند اقبال میکند و نسیم فرصت الهی و توجه الهی میوزد وقتی که چنین عنایت الهی پیش میاد، الا فتعرضوا لها، شما بدانید شرایط شرایط خاصی، از کنارش راحت عبور نکنید، با دورانهای دیگه فرق میکنه. من فکر میکنم موقعیتی که ما الان درش هستیم در جهان اسلام، که خیزش مجددی در جهان اسلام، بیداری مجددی بین مسلمین ایجاد شده، همه جای جهان اسلام شلوغ اعتراض و تلاش برای کسب عزت مجدده، این یکی از همون نفحات الهی است. شما بدونید که چند قرن گذشت و این فضا نبود، دهه ها گذشت و مسلمین تحقیر شدند و این حرفا حرفای اقلیتی بود، امروز داره تبدیل میشه به حرفای اکثریت و این دوران است که باید همونطور که پیامبر اکرم فرمودن الا فتعرضوا لها، شما هم خودتون رو در معرض این نفحات رحمانی الهی قرار بدید و شریک بشین، شما هم شریک بشین و یه هیزم تو این تنور بندازیم، ما هم از جانمون، از مالمون، از وقتمون بگذریم، فداکاری کنیم در این راه، ما هم سربازان این نهضت بیداری مجدد اسلامی باشیم، هر کس در حد توان خودش با رعایت عقل و درایت و اخلاق و آمادگی برای همه چیز تا مرگ و شهادت، همونطور که اصحاب پیامبر اکرم، اصحاب رسول الله به استقبال شهادت می رفتن برای خدا، همونطور که اهل بیت و اصحاب اهل بیت، شیعه اهل بیت به استقبال شهادت می رفت برای خدا، امروز یه همچون دورانی است. البته شهادت شروع کار نیست، ولی پایان کار ممکنه باشه، باید برای او آماده بود. خیلی ها در طول تاریخ مؤمنین فداکاری کردن، شلاق خوردن، سوزوندنشون، تو آتششون انداختن، شکنجه کردن، تحقیرشون کردن، مصیبت کشیدن تا این معارف و این پرچم بمانه برای امروز. امروز شما هم باید همین وظیفه رو انجام بدید تا این حقایق به نسل‌های بعد منتقل بشه. شرایطی امروز است که نسل‌های قبل شرایط نداشتن. خیلی از همین فقها و متکلمین و بزرگان اسلام و شیعه که شما آثارشون رو می‌خونید، شرایطی که امروز برای شما فراهمه، اونا این شرایط نداشتن. فرصت حرف زدن نداشتن. مخاطب نداشتن. کسی پای صحبتشون نمی‌نشست. و خیلی مشکلات بود. ضرورت خیزش مجدد جهان اسلام یه نوع احساس و خودآگاهی است که شاید بیش از 100 ساله که در یک گروه کوچکی از نخبگان جهان اسلام اون اوائل متولد شد با این مضمون که امت اسلام به خواب رفته، از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته. اگر پیامبر امروز به این امت نگاه کنن، این امت رو امت خودشون نمیدونن، میگن اینا لیسو منی، فاصله گرفته امت از ارزش‌های قرآنی و دچار جهل مرکبن مسلمان‌ها، یعنی بیمارن و نمیدونن که بیمارن. جهل به بیماری مانع علاج بیماری میشه. اون آگاهی از اینجا شروع شد که یه عده نخبگان جهان اسلام بیش از 100 سال قبل دوباره متوجه شدن که این امت از ارزش‌های اسلامی فاصله گرفته، ساقط شده، و اگر این امت دچار انحطاط اخلاقی شده، اگر زیر بار عقب ماندگی علمی و اقتصادی گرفتار شده، تحقیر شده، اگر دچار تفرقه و تجزیه سیاسی شده، اگر مورد تهاجم و اشغالگری کفار و استعمارگران غربی قرار میگیره، در همه این انحطاط‌ها خود ما مسلمین شریک جرمیم. این نقطه بیداری است. ما مسئولیت داریم تو این قضیه و ما شریک دشمنانمون بودیم. ما منظلم بودیم و تا منظلمی نباشه ظالم نمیتونه ظلم بکنه. ما ظلم پذیر بودیم. یه جاهایی هم ظالم بودیم. این امت از عقلانیت اسلامی، از ارزش‌های اخلاقی، از قوانین الهی و اجتهادی اسلام دور شده و شروع بیداری اسلامی و این خیزش مجدد اسلامی این بود، این جمله، این عبارت بود که باید طرح بازسازی امت فروپاشیده و تحقیر شده اسلامی به عنوان مبرمترین وظیفه دوباره بیاد تو دستور روز. ما یه امت تحقیر شده، متلاشی شده ایم. مسلمین همه جای دنیا نوکرن. عقب مونده شدن، تو سری خور شدن، بدبخت شدن. این وضعیت باید علاج بشود. این شروع بیداری بود. بیش از 100 ساله که این مسئله بین متفکران اسلامی در جهان اسلام شیعه و سنی مطرح شد و بهش اندیشیدن و براش راه حل های پیش بینی کردن. این احساس ترکیبی بود از دو چیز: یک، شرمندگی از وضع موجود، و دوم، عزم بازگشت به اسلام. کم کم این تفکر از حلقه خواص و نخبگان خارج شد توی یک قرن گذشته، به خصوص در این سه دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران و امام، به طرز انفجاری این تفکر تو کل جهان اسلام تعمیم پیدا کرد، سرایت کرد، از حلقه خواص آمد به متن جامعه. این شروع بیداریه. یه مرتبه بحثایی که تا چند دهه پیش مطرح نبود، تا یک دو قرن، یک و نیم قرن پیش مطرح نبود یا به محاق رفته بود، دوباره مطرح شد. ضرورت جهاد، جهاد اسلامی، ضرورت مبارزه با تفکیک دین از دولت، اینکه ما با دولت غیر دینی مخالفیم، ما با دین در خدمت دولت یا دین دولتی، دینی که در ابزار توجیه دولت‌های فاسد باشه مخالفیم، ما طرفدار دولت دینی هستیم، دولت باید پابه ارزش‌ها و احکام دین باشه. طرح جهاد اسلامی برای نجات سرزمین‌های اشغالی مسلمان‌ها و به طور خاص قدس، طرح تشکیل مجدد امت واحده اسلامی، وحدت امت اسلام، وحدت شیعه و سنی، تشکیل ائتلاف‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جهان اسلام، نجات مستضعفین، تشکیل حکومت‌های اسلامی و از همه مهمتر تجدید تمدن اسلامی. الان ما دیگه تمدن اسلامی نداریم، تمدن اسلامی از بین رفت، دوباره باید تمدن جدید اسلامی رو پایه‌ریزی کرد. اینهایی که عرض کردم کدهای اصلی بود که تو مسئله بیداری اسلامی مطرح شده در سراسر جهان اسلام. جمع‌بندی این خودآگاهی جدید و این بیداری و خیزش اسلامی برگشت به یک جمله است: به اسلام برگردیم با همه جامعیت اسلام. شعارش اینه. منتها این که میگیم برگردیم، بازگشت به اسلام، این وسط این کلمه بازگشت ممکنه منشأ یک سوء تفاهمی بشه و شده. بعضیا فکر میکنن بازگشت به اسلام بازگشت زمانی است، یعنی ما این هزار سال تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاد این وسط، تحولات به خصوص دو سه قرن اخیر رو در عرصه‌های مختلف علمی و عملی در سطح بشریت، اینا رو ندیده بگیریم و برگردیم به گذشته. بازگشت به اسلام که با همه جامعیت اون که شعار اصلی این خیزش مجدد جهان اسلامه، این بازگشت، وقتی از کلمه بازگشت حرف میزنیم، مراد ما عقبگرد نیست، عقبگرد تاریخی نیست، مراد ما سیر معکوس اجتماعی، حرکت قهقرایی و ارتجایی، نادیده گرفتن پیشرفت‌های این چند قرن اخیر و تحولات بشر نیست. اتفاقا تو مسلمین کسانی وجود دارن که متوجه این قضیه نیستن. حالا خواهم گفت که مسئله سلفی، سلفیگری، دقیقا نقطه ضعف سلفیگری همینجاست. و الا سلفی به معنای دقیق کلمه، به معنای لغوی کلمه، ما هم سلفیم، همه مسلمین، همه بیدارگران سلفی هم. سلفی به این معنا که برگردیم به کرامت و عزت و وحدت صدر اسلام، برگردیم به اسلام دست نخورده اولی، برگردیم به فرهنگ دوران پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر و دوران اهل بیت و اون ارزش‌ها برگردیم. به این معنا همه ما باید سلفی باشیم، سلفی هستیم. اما سلفی به این معنا که بازگشت به اسلام به معنای عقبگرد تاریخی اجتماعی، ندیده گرفتن تحولات این قرنها باشه، به معنای نفی اجتهاد باشه، این بازگشت ناکام و شکست خورده و غلطه و به نتیجه نمیرسه، فقط انرژی عظیم این خیزش مجدد اسلامی رو هدر میده یا به اختلافات داخلی اینها رو برمیگردونه. بازگشت به صدر اسلام و سلف صالح از نظر ما به معنی بازسازی عزت، استقلال، رشد، وحدت و سلامت امت اسلامی است، با لحاظ تحولات تاریخی که در این چند قرن اتفاق افتاده. بنابراین وقتی میگیم بازگشت به اسلام، منظورمون بازگشت زمانی، ارتجاع نیست. منظورمون از بازگشت توبه است. توبه مسلمین باید توبه کنند، یک توبه تاریخی و اجتماعی، و تلاش کنند برای جبران کوتاهی ها و خیانت ها و جهل ها در یکی دو قرن گذشته. این بازگشت به اسلام هدفش تمدن سازی اسلامی جدید است، تمدنی که امروزی و معاصر باشد و اسلامی باشد، تمدن معاصر اسلامی. این هدف نهایی خیزش مجدد جهان اسلام، تمدنی که درش قدرت و اخلاق، دانش و ارزش، علم و عمل، عقلانیت و معنویت، خلاقیت و اصولگرایی با هم جمع بشن. به اسم اصولگرایی تو دام تهجر و قشریگری نیفتیم، به اسم نواندیشی تو دام بدعتگذاری و انحراف و تفسیر به رأی دین نیفتیم. یک چنین تمدن سازی بدون اجتهاد، بدون نواندیشی متدیک در چارچوب اسلام امکان نداره. حالا بنده این تعبیره که عرض میکنم اسلام با همه جامعیتش، در واقع میخوام مقدمه بچینم برای بحث از آسیب شناسی این بیداری که بهش حالا خواهم پرداخت. منتها یه توضیح دیگه راجع به این مسئله بدم که چه عناوینی ما باید بهش توجه بکنیم تو این مسیر. دغدغه اصلی توی خیزش مجدد جهان اسلام، برای که کم روشن‌تر بشه، من اشاره بکنم به نظریه‌ای که ابن خلدون، حتما دوستان ملاحظه کردن در مقدمه‌ای که بر کتاب تاریخش داره، ابن خلدون رو بعضیا پدر تفکر جامعه شناختی میدونن، از جمله در باب جامعه شناسی سیاسی نظریه پردازی کرده. زوال تدریجی حکومت چند صد ساله مسلمین در اروپا، در اندلس، اسپانیا، پرتغال و جنوب فرانسه، وقایعی که در شمال افریقا و در شرق مدیترانه اتفاق افتاده و بعد هجوم تاتارها به شرق اسلامی، ابن خلدون با ملاحظه همه اینها یه بررسی جامعه شناسانه و یک تحلیل تاریخی کرده، از توش نظریه ظهور و افول تمدن‌ها رو درآورده. یه نظریه در این باب داده، نظریه خیلی مهمی هم هست. من می‌خوام از این نظریه ابن خلدون یه استفاده بکنم برای تقریر درست این خیزش مجدد جهان اسلام. ابن خلدون بر اساس اون ملاحظه عینی تاریخی و جامعه شناختیش یه تئوری داده راجع به صعود و سقوط تمدن‌ها و جوامع، که خیلی از پدیده‌های سیاسی تمدنی در دنیا رو به این شکل فرمولیزه کرده. نکته مهمش هم اینه که برخلاف فلاسفه سیاسی که فقط تئوری پیشینی عقلی میدن راجع به مسائل، یعنی میگن ما با قطع نظر از وقایع خارجی، اون چه که در خارج اتفاق افتاده، بحث عقلی میکنیم راجع به انسان، راجع به سیاست و اینا، ابن خلدون آمده نظریه پسینی تجربی داده راجع به تحولات سیاسی و تاریخی. یعنی گفته من به بیرون نگاه میکنم، میبینم تو جوامع چه اتفاقی افتاده، تو جامعه اسلامی، از توی این اتفاقات پراکنده من یه نظریه استخراج کردم. ولذا به یک معنا او رو باید از جمله مؤسسین جامعه شناسی توصیفی و تاریخ تحلیلی دونست، و نظریاتی که در باب جامعه شناسی سیاسی داده و همطور جامعه شناسی دین، که میدونید با جامعه شناسی دینی فرق میکنه. جامعه شناسی دین رشته ای از جامعه شناسیش که جامعه شناسی است که موضوعش خود دینه و دینداران، اما جامعه شناسی دینی جامعه شناسی است که گزاره های او بر اساس مبانی و قایات و انسان شناسی دینی بنا بشود. جدا از بحث جامعه شناسی دینی، ابن خلدون شاید جزء اولین کسانی که تو حوزه جامعه شناسی دین نظریه پردازی کرده به روش مدرن، به روش تجربی و توصیفی. اونجا آمده تاریخ رو جامعه شناسانه تحلیل کرده، مسائل صنفی، تاریخی، حتی طبقاتی رو تو این تحلیلش دخالت داده، سعی کرده سیر ارتباطی که بین سیر تحول تمدن و علوم و هنر وجود داره با حتی روانشناسی نسل‌ها، که میگه نسل‌ها روانشناسیشون با هم متفاوته، و ارتباط ظهور و افول تمدن‌ها حتی با جغرافیا و با آب و هوا، که تو چه آب و هوایی چه تمدن‌هایی راحت‌تر بار میان، یا تمدن‌هایی که تو این جغرافیا تو این آب و هوا بار میان چه نقاط آسیبی دارن. اما اینا رو بررسی کرده، خیلی نکات دقیقی هم اونجا مطرح کرده که حالا البته ممکنه بخشم قابل نقد باشه، ولی اونجا به نحو واقع‌گرا بحث کرده. من عرض کردم هم شروع جامعه شناسی توصیفی تجربی است، هم شروع تاریخ تحلیلیه هم نظریه پردازی تو این عرصه‌ای که عرض کردم. و غرب از ابن خلدون خیلی الهام گرفت در شروع علوم اجتماعی تجربی جدیدش، همونطور که از امثال ابن رشد در علوم عقلی از جهان اسلام خیلی مایه گرفتن و کپی برداری کردن از طریق امثال ابن رشد، از طریق امثال ابن خلدون در علوم اجتماعی و علوم تجربی و انسانشناسی، علوم انسانی خیلی استفاده کردن و راه افتادن. نظریه ابن خلدون یه بخشی از نظریهش خلاصش اینه که به این بحث خیزش مجدد جهان اسلام مربوط میشه. اشاره میکنه به مسئله عصبیت، نه به معنای تعصبه که حالا ما میگیم مثلا تعصب بده و فلان اینا. عصبیت به معنای یه ترکیبی از دو عنصر شهامت و همبستگی. شهامت و همبستگی. میگه چطور، اونجا توضیح میده چطور نسل‌های تمدن‌ساز، یه نسل‌های تمدن‌سازن، اینا یه شهامت و همبستگی خاصی بین اینا به وجود میاد داخلشون، یه مرتبه تعصب و قدرت روحی خاصی در اونها پیدا میشه که اینا موفق میشن اوضاع رو تغییر بدن و خدشکنی بکنن. بعد میگه 3-4 نسل میگذره، اینا میان یک تمدنی میسازن، یه حکومتی تأسیس میکنن، یه جامعه، یه انقلابی به وجود میارن. خب هزینه‌شو میپردازن، میجنگن، مبارزه میکنن، کار میکنن، سختی تحمل میکنن، متحدن. 3-4 نسل میگذره، نسلهای بعد یه مرتبه میشن نسلهای مفتخور، مصرف کننده، انگل، بیشخصیت، راحت طلب، ترسو و واداده. یعنی همونی که نسلهای کشورهای اسلامی این اواخر دچارش بودن که حالا داره تغییر میکنه. عرض میکنم این خیزش جدید به چه معنیست. میگه 3-4 نسل که عوض میشه، نسلهای بعدی که اومدن سر سفره زحمات اون نسلهای خدشکن، نسلهایی که عصبیت دارن، همبستگی و شهامت داشتن، میان سر سفره زحمات اونا مینشینن، اینا کم کم راحت طلب میشن، انگل میشن دیگه، اون تعصب و همبستگی و اون قدرت روحی و اراده جمعی درشون ضعیف میشه، تحلیل میره، تسلیم بیگانه میشن راحت. بیگانه بهشون حمله میکنه، میگن ارزش مقاومت رو نداره، حالا ولش کن، حالا بعد ببینیم چی میشه. همون کشورهای اسلام، همون مسلمینی که، دقت کنید اگه میخواید تفاوت اینا رو بفهمید، همون مسلمینی که در زمان پیامبر اکرم ظرف نیم قرن، ظرف نیم قرن کل نه فقط شبه جزیره عرب رو گرفتن، بلکه قدرت امپراتوری ایران و روم رو با نیروی 1-10 در هم شکستن، تبدیل شدن به نسل‌های مسلمانی که امروز توی این 1-2 قرن گذشته تقریبا تمام کشورهای اسلامی تحت اشغالن و تحت استعمار غیر مسلمان ها هستن و یا حاکمانشون رو غیر غربی ها تعیین میکنن. این تفاوت این دو تیپ. نسلهایی به وجود میان که دیگه لیاقت عزت رو از دست میدن، فقط مصرف کنندن، نمیتونن تولید قدرت کنن، نمیتونن تولید ثروت کنن، تولید معرفت نمیتونن بکنن، تولید علم نمیتونن بکنن، تولید عزت دیگه نمیتونن بکنن و قدرت تمدن سازی رو از دست میدن. یه جنبش اجتماعی اینجوری در هم میریزه، یه امت فاسد میشه، امت فاسد میشه، تجزیه میشه، بی شخصیت میشه. امت اسلام در 2-3 قرن گذشته این بلا سرش اومد، در 100 سال گذشته متلاشی شد، فاسد شد. ما مسلمان ها فاسد شدیم. بعد ابن خلدون میگه که جنبش اجتماعی وقتی در هم میشکنه، اون تمدن متلاشی میشه، باز چند نسل این وسط تحقیر میشن، توسری میخورن، نوکر میشن، لباس کشورهای غالب میان، حتی لباس تن اونا رو از تنشون در میان، لباسشون رو عوض میکنن، زبانشون رو عوض میکنن، همطور که با مسلمان ها شده دیگه، زبانشون رو عوض میکنن، لباسشون رو عوض میکنن، فرهنگشون رو عوض میکنن، حکومتاشون رو عوض میکنن، نظام آموزشیشون، نظام سیاسیشون، کتاباشون، تاریخشون، همه چیزشون رو. چند نسل اینا تغییر میشن تا باز چه وقت نسلی پیدا بشن، باز نسلهایی پیدا بشن که مصیبت کشیدن، اونا دوباره همون شهامت و همبستگی بینشون دوباره پیدا میشه و یک خیزش مجدد، بیداری دوباره شکل میگیره. این اتفاقی که الان داره میفته بین مسلمین، یعنی بعد یه تمدن جدیدی باز با همون روح قبلی بازسازی و احیا میشه. این حرف مهمیه. حالا یه نتیجه دیگه اگه بخوام از همین نظریه ابن خلدون بگیریم اینه، میگن همونطور که در طبیعت شناسی، تو عالم طبیعت، فیزیک و شیمی نیروهای طبیعی رو که مطالعه میکنن، بررسی میکنن، فرمولیزه میکنن، تو دو وضعیت اینا رو فرمولیزه میکنن. یکی در وضعیت ثابت و راکت، حالت طبیعی، یکی در وضعیت پویا، استاتیک و دینامیک، ایستا و پویا. از این نظریه جامعه شناختی ابن خلدون این در میاد که نیرو، همونطور که نیروهای طبیعی رو شما در دو موقعیت ایستا و پویا تحلیل میکنید، نیروهای اجتماعی رو هم باید تو جامعه شناسی شما در همین دوتا موقعیت بررسی بکنید و تفاوت این دوتا امت، این دوتا جامعه همین جا معلوم میشه. تفاوت اون دو نسل، نسل تولید کننده و نسل مصرف کننده، نسل عزیز و نسل ذلیل، نسل متحد و نسل غیر متحد، نسل با شهامت و شجاع و نسل ترسو و بیشخصیت، نسلی که به استقبال مرگ و شهادت میره با نسلی که میترسه از مرگ، حتی از ترس مرگ خودکشی میکنن. اینا تفاوت این دو نسل. در حال تعادل یا در حال فعال، یه بار جامعه در شرایط عادی موجودیت طبیعی داره، یه بار جامعه‌ای که وارد پویایی شده و داره گسترش پیدا میکنه، داره مقتدر میشه. ملت و امتی که ظرفیت‌های انسانی خودش رو فعال بکنه، تولید قدرت بکنه. ببینید اینا که میگم الان مسلمان‌ها اینجوری نیستن. مسلمان‌ها یک قرن، دو قرن تولید قدرت، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید علم، تولید عزت نمیتونن بکنن. این نهضت مجدد اسلامی که شروع شده و داره انشاءالله گسترش پیدا میکنه، کم کم مقدمه ای که برای ما دوباره وارده همون شرایط و همون موقعیت دوباره انشاءالله بشیم تا بشه دوباره تولید عزت و کرامت کرد. یه جامعه استعداداشو معطل میگذره، به زحمت کشی تن نمیده، اعتماد به نفس و خودباوری نداره، فقط مصرف کننده است، تقلید کننده است، وارد کننده است و ترجمه کننده است. وارد کننده کالای اقتصادی دیگران، ترجمه کننده کالای فرهنگی دیگران. هر چی میخونه ترجمه حرفای دیگران. الان اینجوری مگه نیست؟ الان رسانه ها، دانشگاه ها تو کشورهای شما چجوریه؟ تو کشورهای اسلامی چجوریه؟ مسلمان ها حرفی برای گفتن ندارن، همه مترجم، مصرف کننده، وارد کننده، تقلید کننده. این نتیجه 100 سال 200 سال خواب ماست. 200 سال خواب بودیم و اینجوری شدیم. امت اسلام یه دوره‌ای بود که وحدت و عزت و قدرت داشت، برای بقیه بشریت الگوسازی میکرد، جهان رو رهبری میکرد. مسلمین یه وقتی دنیا رو رهبری میکردن، یه وقتی شرق و غرب دنیا چشمشون به مسلمان ها بود که اینا مسلمان ها چجوری لباس میپوشن، چجوری دانشگاه میسازن، چجوری آزمایشگاه دارن، چجوری ابتکار میکنن، چجوری اخلاقشون چجوریه، رفتارشون چجوریه، سیاستشون اقتصادی. یه وقت اینجوری بوده، درست عکس وضعیت الان. یه وقتی ما برای دیگران الگو سازی میکردیم، امروز مسلمین تجزیه و پراکنده، دولت‌هاشون ذلیل، ذلیل دست نشانده، نوکر، ملت‌هاشون مصرف کننده و تنبل و تنپرور، دانشگاه‌هامون ترجمه کننده، علما و روحانیونمون بیخبر و غافل و مریدباز، هر کسی به فکر مریدای خودشه، و بعضی‌هاشون ترسو، حاضر نیستن از جانشون، از مالشون، از آبروشون بگذرن برای دین. اقتصادمون مصرفی، روش زندگی، سبک‌های زندگیمون همه تقلیدی، از نوع لباس و پوشش و مدل مو و معماری و آشپزی، حتی ادبیاتمون. اینا انحطاط جهان اسلام. فرق یک امت فعال و فاعل با ملت‌های منفعل. خیزش مجدد جهان اسلام تراش برای حل این گره هاست، همین گره هایی که بهش اشاره کردم، برای باز کردن این گره های کور شده. خیزش مجدد جهان اسلام یعنی اینا باید حل شه، و راهش هم آگاه کردن مردمه. باید با مردم حرف بزنیم، همونطور که قرآن کریم می فرماد که کسانی میرن و تفقه میکنن در دین و بر میگردن به سوی مردم خودشون، با اونها سخن میگن و اونها رو بیدار میکنن. اینه راه حل، حرف زدن با مردم، بیدار کردن مردم. سیر تحولات تاریخی در جهان اسلام رو دوباره باید بریم مطالعه کنیم. من توصیه میکنم، حتما شما تو درساتون هم دارید، ما باید جزء درسای لازممون برای همه طلبه ها بازخوانی تاریخ اسلام و تاریخ مسلمین باید باشه. باید بریم ببینیم چی شد که اینجوری شد، بریم بخونیم دوباره ببینیم پدران ما کجاها اشتباه کردن و دوباره ما او اشتباهاتو نکنیم. ببینیم نسل قبل از ما و نسل قبل از او چه اشتباهاتی کردن که اینجوری شدن مسلمان ها. بریم ببینیم اصلا آسیب شناسی کنیم که از بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله کوتاهی ها، اشتباه ها، خطاها، خیانت ها، سستی ها و جهل ها و ساده لوحی ها و انحرافاتی که شروع شد در دوره بنی امیه، در دوره بنی عباس و بعد همینطور، اینا چیا بوده؟ ما باید بریم تاریخ بخونیم برای عبرت گرفتن، نه برای محفوظات داشتن، برای که او اشتباهات رو جبران کنیم. امروز بریم ببینیم در شرق اسلامی از اندونزی و مالزی چه اتفاقاتی افتاد. بریم ببینیم در شبه جزیره هند از وقتی که اسلام به اونجا رفت، بعد در دوره غزنوی، بعد در دوره گورکانیان و حکومت مسلمان ترکی مغولی هند، اینا چی شد که قدرتشون رو تحویل انگلیسا دادن؟ چه اتفاقی افتاد؟ ببینیم چی شد که ایران چه شد، عراق چه شد، آسیای میانه چی شد، شبه جزیره عرب چه اتفاقی افتاد، شرق مدیترانه، شمال افریقا، شرق اروپا، جنوب اروپا، اعماق آفریقا و هر جا که بانگ مسلمانی و عزت اسلام بود، امروز چرا تبدیل شده به ذلت و وابستگی؟ پدران ما چه خطاهایی کردن؟ اینا باید بریم بخونیم، باید فکر کنیم، باید بحث کنیم. گفت باید تاریخ رو وارد مهندسی معکوس تاریخ بشیم، یعنی تاریخ رو یه جور غلطی ساختیم در یکی دو قرن اخیر، باید دوباره باز کنیم و دوباره ببندیم. مهندسی معکوس تاریخ یعنی باید فردای ما عکس اشتباهاتی باشه که دیروز مرتکب شدیم و امروز مسلمین اینقدر پراکنده و ذلیل شدن. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد که وقتی مسلمونا در جنوب اروپا، در اسپانیا، پرتغال، جنوب فرانسه، قبرس، سیسیل، جنوب ایتالیا، چجوری اونجاها مسلط شدن و بعد چطور شد که متلاشی شدن و عقب نشستن و نه فقط که رفتن عقب، بلکه حکومت‌های خودشون هم تحویل اروپایی‌ها و غربی‌ها دادن. بریم ببینیم شرق اروپا که همین 150-200 سال پیش مسلمین در یونان و مجارستان و بلغارستان و یوگسلاوی، بالکان، اتریش تا وین جلو رفته بودند، تا مرزهای آلمان در دوره عثمانی و چند قرن بعضی از این کشورها در اختیار مسلمین بود. این حکومت ها چرا، چجوری آمدن و چجوری رفتن؟ چرا آمدن و چرا رفتن؟ در شرق مدیترانه، در قدس، در شمال افریقا، قدرت های اسلامی که مسلمان که آمدن و رفتند، چرا آمدن و چرا رفتند؟ اینا رو بریم بخونیم. فاطمی ها، فاطمیین در شمال افریقا و شرق مدیترانه، بعد ایوبی ها، حکومت ممالیک، صفویه، عثمانی ها و دیگران، همه اینا رو من عقیده دارم باید بنشینیم یکی یکی نقاط ضعف و نقاط قوت هر کدوم از اینا رو بشینیم بررسی کنیم، بگیم اشتباهاتشون اینها بود، نقاط قوتشون اینها بود، در حوزه نظر این بود، در حوزه عمل این بود. اگر بخوایم خیزش مجدد جهان اسلام به نتیجه برسه، راهی نداریم جز بازخوانی تاریخ. گفت برای بازسازی تاریخ راهی نیست الا برای بازخوانی تاریخ. برای بازسازی تاریخ باید بازخوانی کرد اول. عبرت همون که قرآن کریم میفرماد که سیرو فی الارض، برید ببینید چه اتفاقی افتاده در تاریخ، ببینید اینها رو. حالا اینها فتوحات نظامیه. من به فتوحات نظامی رو من مسئله درجه سوم چهارم میدونم. اینا اصلا به نظر من اهمیتش کمتره که آقا کجا دست کی بود، کجا دست ما بود. از مسئله زمین مهمتر، که زمین خیلی مهم نیست به نظر من مرتبه بعدی، از مسئله زمین مهمتر مسئله انسانه. یعنی حالا از اینکه بگیم چرا مسلمان ها کجا جلو بودن، کی عقب رفتن، کی متلاشی شدن، کی شکست خوردن، که حالا همشون نوکرن، اینو بذاریم به کنار. سوال مهمتر اینه، فرهنگ و تمدن اسلامی، حالا مسائل نظامی به کنار، حکومت و سیاست به کنار، فرهنگ اسلامی چی شد و تمدن اسلامی چی شد، چه سرگذشتی داشت، جریان‌های کلامی در جهان اسلام چه ماجراهایی داشتن، دستبندی‌های فقهی تو جهان اسلام چجوری به وجود آمد، سرگذشت هنر، ادبیات، فلسفه، عرفان، قرآن و تفسیر، حدیث، علوم تجربی و ریاضی، فیزیک، شیمی، فضاشناسی، که همه این علوم از جهان اسلام رفت به غرب، غرب اینا رو صفحه به صفحه از مسلمان‌ها یاد گرفت. صنعت از جهان اسلام رفت به غرب. علوم تجربی، علوم طبیعت شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم ریاضی، علوم عقلی، فلسفه، علوم تربیتی، علوم انسانی، اینا همه از جهان اسلام رفت. اینا چی شد؟ چرا ما که توی قضیه تولید کننده بودیم، تو دنیا حرف اولو می‌زدیم، امروز مثل بچه کلاس اول ابتدایی الفبای این مسائل رو هر چی که غربی‌ها میگن هم دارای مجبوریم تو دیوار حفظ کنیم بخونیم، سر همون چیزا هم دکترا بگیریم. اینا هم سوالای مهمیه. در همه این عرصه‌ها، در این قرن‌ها چه گذشت؟ به این سوال جواب بده و عبرت بگیریم. چی شد که مسلمین که قدرت اول جهان بودند فرو پاشیدند و مستعمره شدند، تجزیه شدند، ذلیل شدند؟ و قرآنی که میگه یک مجاهد مسلمان مؤمن یک نفر با 10 نفر با 20 نفر کافی است، و نمونه شو شما الان دیدید تو حزب الله تو لبنان دیدید، همین که قرآن وعده میده 1 به 10 و 1 به 20 دیدید اونجا تو لبنان. قبل از اون ما توی انقلاب خودمون و تو جنگ ما دیدیم. چی شد که مسلمان ها زیر پای ارتش های انگلیس و فرانسه و روسیه و بعد امریکا اینجور ذلیل شدن؟ و باز از این مهمتر، امروز جامعه ایدئال اسلامی امروز چجوری ساخته بشه؟ در قرن 15 هجری جامعه ایدئال اسلامی چه جامعه است؟ در قرن 15 هجری، نه قرن 3 هجری، 5 هجری، 8 هجری، 10 هجری، قرن 15 هجری. چه اقتصادی، چه هنر و ادبیاتی، چه حکومتی، چه ملتی، چه اخلاق و فرهنگی، ما امروز دنبال چه تمدنی هستیم؟ و یه سوال مهم دیگه که اگه بخوایم این خیزش اسلامی به جایی برسه باید به این سوالها همه جواب بده. سوال مهم دیگه، نسبت ما با مفاهیم غرب امروز از رنسانس به بعد چه نسبتی است و چه نسبتی باید باشه؟ این که شما بگید آقا از وقتی که مصر به دست فرانسوی ها و انگلیس و هند اسلامی به دست انگلیسی ها افتاد سقوط ما شروع شد، بله، ولی این سقوط نظامیه. قبل از سقوط نظامی یه سقوط دیگه ای اتفاق افتاد، ما اون رو متوجه نشدیم و اون سقوط فرهنگی مسلمان ها بود. ما اول از لحاظ فرهنگی سقوط کردیم، بعد از لحاظ نظامی سقوط کردیم. اول ایمانمون رو از دست دادیم، بعد توی جبهه ها شکست خوردیم و همه جا کفار بر ما مسلط شدن. از قرن، درسته که از اول قرن 19 با اشغال مصر به دست فرانسه و اشغال هند به دست انگلیس و اشغال کشورهای اسلامی آسیای میانه به دست روسیه سقوط مسلمین شروع شد، با انهدام امپراتوری عثمانی اوائل قرن 20 بعد از جنگ جهانی اول علنی شد و سراسری شد و دیگه همه چی از هم پاشید و کشورهای اسلامی تکه تکه شدن، تجزیه شدن. اما علتش چی بود؟ چرا در یک دوره یه ملت کوچیک در برابر ملت‌های ارتش‌های قوی مقاومت میکنه، در یه دوره دیگه مقاومت نمیکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق فرهنگی، اخلاقی، عقیدتی میفته که یه وقتی مقاومت میکنی، چند هزار در جنوب لبنان با دست خالی میستن و به قول خودشون پنجمین ارتش قدرتمند جهان رو به قول خودشون با اون تجهیزات شکست میدن، که اون خبرنگار امریکایی میگه ما پشت جبهه صهیونیست‌ها اسرائیلیا بودیم، این سربازای اسرائیلی رو باید هول میدادن که بیان جلو، و بسیاری از اینا که وقتی میامدن عقب شلواراشون رو خیس کرده بودن. چجوری میشه که یه وقتی یه مؤمن اینجوری یه نفر وای میسه در برابر 50 نفر بین اون تانک ها و اون آتش سنگین؟ یه وقتی هم هست که یه ملت بزرگ، یه ملت چند میلیونی در برابر یه ارتش 100,000 نفری تسلیم میشه، دستاشو میبره بالا، میگه نمیشه جنگید، نمیشه مبارزه کرد. خب این یک نکته. من این بخش عرضمو تمام بکنم با این جنبندی که مهمتر از اشغال نظامی اشغال فرهنگی است. کشورهای اسلامی از لحاظ فرهنگی اشغال شدن. این باید کالبدش کافی بشه. الان برای خیزش مجدد اسلامی 2 خطر ما رو تهدید میکنه، 2 گرایش انحرافی وجود داره. متوجه هر دوش باید باشه. یک جریان ارتجایی که اهل رکوده، اهل سکوت و سکوت فرهنگی است، یه تفکر عقیم نازاست، حرفی برای گفتن نداره، در عرصه اقتصاد، علم، سیاست، حقوق، تعلیم و تربیت، نظام آموزشی مدعی مسلمانی هست، علیه کفار حرف میزنه، هی میگه آقا نباید کفار بر مسلمین مسلط باشن، اما بهش میگم خیلی خب آقا کفار نیستن. خب تو چیکار میخوای بگونی؟ کفار نیستن. شما چه کاری؟ هیچی آقا ما بلد نیستیم. ما نه فکر کردیم تو عرصه سیاست، نه فکر اقتصادی داریم، نه فکر علمی داریم، نه تو آزمایشگاه ارزه و هنری داریم، نه تو اقتصاد، نه تو هیچ. فقط میگیم اسلام. خب مگه اینجوری میشه اسلام نگردش؟ اسلام یک بخشش جهاد نظامیه. مگه فقط با جهاد نظامی میشه اسلام نگردش؟ مگه فقط با اسلحه میشه؟ مگه فقط با شهادت میشه؟ باید کنارش جهاد بزرگتری باشه و اون جهاد علمی و جهاد فرهنگیه. ما باید تولید کننده علم بشیم. ما باید حرف داشته باشیم در برابر این ایدئولوژی ها و مکاتب غرب تو عرصه اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، ادبیات، هنر، فلسفه، معرفت شناسی، روان شناسی. تو این علوم ما باید حرف داشته باشیم با موانی اسلامی. اون وقت میتونی وایستی. این یک نکته که باید معلوم بشه. یه جریانی هم که عقیمن به اسم دفاع از اسلام حرف میزنن، اما تو علم، هنر، تکنولوژی، حقوق اجتماعی، مدیریت نهادهای اجتماعی هیچ حرف برای گفتن نداریم. فقط ما آقا بلدیم تکفیر کنیم، فقط بلدیم طرد کنیم، منزوی بکنیم بشیم و فرار کنیم از صحنه. همین کار دیگه بلد نیستیم. یه جریان انحرافی و خطر دوم، خطر منفعلینه، تجدد زده ها، غرب پرستان و غرب گراها، که اینا طرفدار ترجمه محض، تسلیم طلب و پذیرای تحقیر غربند. منفعل اینا هم تو همه عرصه ها، اینا هم حرف برای گفتن ندارن. تو عرصه فرهنگ، اخلاق، سیاست، حقوق، علم، مدیریت میگن راه نجات مسلمین فقط کپی برداری و تقلید و ترجمه از غربه، اونم مدلای درجه دوم سومشون، اونم با تأخیر چند دهه. یعنی مثلا یه حرفی که 200 سال پیش تو اروپا میزنن یه مرتبه اینا ترجمه میکنن تو جهان اسلام به عنوان نو اندیشی و حرف نو. اینم یه جریان. وقت مذهبی اگر باشه با الفاظ مذهبی توجیه شرعی میخواد بکنه برای این غرب باوری و فرهنگ و اخلاق و احکام اسلام رو پیش پای مفاهیم و ارزش‌های سکولار غرب قربانی بکنه به عنوان پوششی برای ترویج مفاهیم غربی در کشورهای اسلامی، از الفاظ و ادبیات اسلامی به عنوان ابزار استفاده کنن. بعضی از اینا میگن آقا ما نمیتونیم که یه مرتبه کشورهای اسلامی رو غربی کنیم، بیایم. روشن فکر مذهبی کسیه که بیاد با ادبیات مذهبی همون حرفها و مفاهیم و ارزشهای سکولار غربی رو تو جامعه خودش بین توده‌ها و نخبگان جا بندازه با زبان اسلامی، با زبان دینی، تا جامعه کمتر مقاومت بکنه. یعنی ایدئولوژی‌های سکولار غرب رو به اسم علم، به اسم علوم اجتماعی، علوم انسانی، تا اعماق نظام آموزشی جامعه اسلامی تزریق کنن، کادرسازی کنن، اسمش هم بذارن مدرنیته. ما این دو تا خطر رو داریم. یک جریانی که میگه که علیه کفار موضع میگیره ولی هیچ حرفی نداره برای گفتن. میگیم خیلی خب آقا غرب نه. غرب نه. علوم انسانی غرب، تمدن غرب، فرهنگ غرب، اینا نه. اصلا ما جامعه اسلامی رو سپردیم به شما. چی میگی حالا؟ هیچ حرفی برای گفتن نداره. بعد شروع میکنن به تکفیر خود مسلمین. نزاهای داخلی، فرقه‌ای، مذهبی. هنر دیگه ای نیست. یکی هم این جریان دوم که اصلا عقیدش اینه که ما دوره اسلام گذشته دیگه. چیزی به نام بازسازی تمدن اسلامی، ساختن تمدن جدید اسلامی امکان نداره. میگن آقا یه مرده ای از تو گور بیرونش نیارین دیگه، نبش قبر نکنین، اسلام، تمدن اسلامی تمام شد. این هم یه تفکر. هر دو تفکر خطرناک. و یه خطر دیگه که ما تو خیزش مجدد جهان اسلام باید بهش بیاندیشیم، بیعملی در جهان اسلام، کسالت، تنبلی، بی‌نظمی، انگل صفتی که متاسفانه بین مسلمین رائج شده. مسلمان‌ها به شدت تنبلن، بی‌نظم، تنبل، راحت طلب، زندگی‌های انگلی، درست ضد اسلام. این که پیغمبر اکرم می‌فرمود که کسالت علامت بی‌ایمانی است، این که می‌فرمود، امیرالمومنین می‌فرمود که تقوى الله، در کنارش می‌گفت نظم امرکم، که این هم نظم فردیه که حالا ما مشکل داریم، از مهمتر نظم اجتماعیه، مدیریت درست جامعه، تفکر. جامعه کشورهای اسلامی به شدت بیمارن. همین غربیایی که ما علیهشون بحث میکنیم که حالا درو اشکالات مهمی برشون وارده، برید ببینید تو دانشگاه‌های غرب دارن چجوری کار میکنن. بریم ببینیم اونا، بعضی از اینا تو آزمایشگاه‌ها، تو آکادمی‌ها، تو دانشگاه‌هاشون تا روزی 10 ساعت 15 ساعت منظم با فکر دارن کار میکنن. معلومه که اونا ارباب ما میشن، برای که اونا بیشتر کار میکنن، برای که منظم کار میکنن، برای که دقیق کار میکنن. همون چیزایی که اسلام از ما خواسته، دقت، نظم، پشتکاری، اراده، و همین چیزا تو مسلمین نیست. نظریه پردازی اسلامی تو مسلمین نیست اصلا، تمام شده، باید دوباره احیا بشه. خیزش مجدد اسلامی بدون بیدار کردن روح نظریه پردازی و تولید فکر در علوم نظری و عملی، در برابر این همه نظریه و مکتب و ایدئولوژی که غربی ها در عرصه های مختلف تمدنی و زندگی ایجاد کردن با گرایش سکولار، باید ایجاد کنیم و باید به این سوالا جواب بدیم. با غرب سیاسی چه باید کرد؟ با غرب اقتصادی چه باید کرد؟ با غرب نظامی چه باید کرد؟ با غرب فرهنگی چه باید کرد و چه نباید کرد و چگونه باید عمل کرد؟ با اختلافات فقهی و کلامی و مذهبی بین خود مسلمان‌ها چه باید کرد؟ اینا برادران و خواهران سوالاتیه که اگه بهش جواب ندیم، این خیزش مجدد جهان اسلام به نتیجه نمیرسه، شکست میخوره دوباره، از بین میریم دوباره. اگه بخوایم از این فرصت طلایی استفاده کنیم، باید به این سوالات فکر کنیم، باید جواب بدیم. با اختلافات کلامی فقهی بین مسلمین چه باید کرد؟ با دولت‌های وابسته و ضعیف کشورهای مسلمان چه باید کرد؟ با نسل‌های جوان مسلمان، دختر و پسر، چه باید کرد؟ که امروز بسیاریشون تو همین تحت تأثیر دانشگاه‌ها و نظام‌های آموزشی تحت تأثیر غرب تربیت شدن، اهل فکرن، اهل اطلاعاتن، اهل سوالن. با علماء دین در جهان اسلام چه باید کرد؟ که پیامبر فرمود دو گروه در امت منن، اگه اینا فاسد، اگر امت فاسد شد، بدانید این دو گروه فاسد شدن. اون دو گروهی که خود پیامبر فرمودن صنفان من امتی، دو گروهن در امت من، اگه اینا فاسد بشن امت خراب میشه، فاسد میشه. یعنی اگه امت میبینید فاسد شده، امت اسلامی، بدونید این دو گروه فاسد شدن یا به وظیفه‌شون درست عمل نکردن. پیامبر فرمودن العلماء والامراء، یکی حکومت ها و یکی علماء. پیامبر فرمود وقتی این دو تا گروه به وظیفه‌شون عمل نکنن، امت اسلام فاسد میشه، و همین اتفاق افتاد. بعد فرمود اگر این دوتا اصلاح بشن، امت دوباره اصلاح میشه. ما با علماء دین چه کنیم؟ با حکومت‌های کشورهای اسلامی؟ با سایر ادیان چه روشی پیش بگیریم؟ با صدها میلیون هندو و بودایی و انشعابات بودیزم، با صدها میلیون مشرک و بت‌پرست در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، با صدها میلیون فرقه‌های مختلف مسیحی از کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان، با تلفیق هایی که تو شبه قاره بین اسلام و هندویزم شد که نمونهش سیک ها بودن، با تلفیق هایی که بین اسلام با مسیحیت شرقی شد، با تأثیراتی که اسلام در مسیحیت غربی و پروتستان گذاشت، اینها باید دوباره بررسی بشه. با عرفان و تصوف در جهان اسلام چه باید کرد؟ با فلسفه و سنت فلسفی دینی، با فلسفه ها و ایدئولوژی های دو سه قرن اخیر سکولار غرب، با اینا با چجوری مواجه شد؟ در عرصه معرفت شناسی، الهیات، فلسفه اخلاق، در عرصه حقوق بشر و فروعش، فلسفه حقوق، در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی، در عرصه تکنولوژی چه باید بکنه؟ چه باید گفت و چه باید کرد؟ ببینید چقدر ما باید کار کنیم، چقدر باید ما کار کنیم، چه عرصه وسیع و دریای عمیقی پیش روی ماست و ما چقدر داریم کار میکنیم الان، چقدر باید کار کنیم و چقدر کار داریم میکنیم، چقدر فکر میکنیم، چقدر میخونیم، ظرفیت های ما، مدیریت ها و آموزش هامون آیا با این رسالت بزرگ که الان درگیرش هستیم آیا تناسب داره یا نداره؟ برای اینکه بازسازی کنیم تمدن اسلامی رو، باز تولید بکنیم عزت رو، قدرت، ثروت و معرفت رو در چارچوب ارزش‌های اسلامی، ما باید 100 برابر اونچه که الان کار میکنیم باید کار کنیم، 100 برابر. و الان نمیتونیم،
همین الان سرعت غرب، همین الان سرعت غرب در کارهای خودش 100 برابر ماست. ما تازه اگر سرعت فعلیمون رو 100 برابر کنیم، اون وقت میتونیم از یک نرخ رشد قابل رقابت با غرب صحبت کنیم. البته این کار نیست که تو 5 سال و 10 سال بشه، ولی از الان باید شروع بشه تا یک قرن دیگه نتیجه بده. همونطور که ذلت فعلی ما از یک قرن 2 قرن پیش شروع شد، الان داریم میوه فاسدشو میخوریم میچشیم. الان باید کار بکنیم تا 1 قرن دیگه 2 قرن دیگه مسلمین برگردن به اون وضعیت عزت اسلامیشون. کار اقتصادی، کار فکری، کار آموزشی، کار سیاسی و نظامی و صحبت از خلق یک دنیای جدید با ارزش‌ها و اهداف دیگری و شعارها و ملاک‌های دیگری. البته ظرفیت هم خیلی زیاده، یعنی قدرت بیداری و قدرت بیدار شده در بین مسلمین هم خیلی قویه. الان موتور جهان اسلام دوباره روشن شده، داره جهان اسلام بیدار میشه و بیدار شده واقعا. عصر بیداری و جهاد دوباره از شرق تا غرب اسلامی احیا شده، پیروزی های بزرگی به دست آمده، پیروزی های بزرگتری به دست خواهد آمد اگر ما و شما درست به وظیفمون عمل بکنیم. من میخوام تعبیر کنم الان لحظه سرنوشت ساز و شب قدر جهان اسلامه. ما الان در شب قدر دیگری از تاریخ اسلام قرار داریم، شبی که افضل از 1000 ماه و تقدیر امت اسلام در این لحظات داره دوباره نوشته میشه، چون لحظات بسیار خاصیه. نگاه امام به عنوان بنیانگذار این خیزش اسلامی چه نگاهی است به این مسئله؟ من بعضی عباراتشون رو فقط میخونم ببینید همتش و نگاهش به این مسئله چجوری بوده. امام فرمودن که به سفرای ایران، سفرای همین خود ایران، وزارت خارجه رفته بودن خدمت امام. امام فرمودن، بهشون گفتن در برخوردتان با کشورهای دیگر مثل ابرقدرت‌ها برخورد کنید. مثل کشورهای ضعیف که جلوی اونا وای میستن، نه، شما مثل ابرقدرت‌ها با دیگران صحبت کنید. شما ابرقدرت هستید زیرا خدا با شماست. این عبارت‌ها رو خواهش می‌کنم دقت کنید، ببینین وظیفه ما و شما چیه امروز، باید چجوری به دنیا نگاه کنیم. اینایی که می‌خونم هر کدوم به یک مناسبت بوده، همش تو یک جلسه و یک بحث نیست، پراکنده است. مثلا من سری پشت سر هم می‌خونم. مشکل مسلمین حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها هستند که مسلمین را به این روز رساندند. ملت‌ها مشکل مسلمین نیستند. ملت‌ها با آن فطرت ذاتی که دارند می‌توانند مسائل را حل کنند. مشکل دولت‌ها هستند. حکومت‌ها به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگیشان به ابرقدرت‌ها مشکلات را برای مسلمین ایجاد کردند. این حکومت‌هایی که در بلاد مسلمین است، اینها با اسلام هیچ کاری ندارند. اگر یک دفعه هم از اسلام بگویند، برای این است که شما را بازی بدهند. مشکل دولت‌ها هستند، باید دولت‌ها بیدار شوند، لکن مأموریت‌هایی دارند که نمی‌گذارند این کار بشود. بعد فرمودند من صدای آزادی‌خواهی و استقلال طلبی شما ملت‌های مسلمان را به گوش جهانیان خواهم رساند. عبارت دیگرشون، من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی می‌کنم و امیدوارم همه جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان برای تحقق جامعه آزاد خود پیروز شوند و امید است دولت اسلامی با آنان کمک کند. امروز چگونه ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‌ای خائن و خون و عامل بیگانه به کمک اجانب دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کردند؟ وظیفه علماء اسلام و همه مسلمین است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومت‌های ظالم را یکی پس از دیگری سرنگون کنند و حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان تشکیل دهند. ای ملت‌های مسلم، ای ملت‌های مظلوم، همه کشورهای اسلامی، ای ملت‌های عزیز که تحت سلطه اشخاص فاسد واقع شده اید که ذخایر شما را مجانی تقدیم آمریکا می‌کنند و شما خودتان با ذلت و زحمت زندگی می‌کنید، بیدار شوید، برخیزید از جا، ای مستضعفین جهان به پا خیزید، در مقابل ابرقدرت‌ها بایستید. اگر بایستید اینها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. پیروزی ملت ایران سرمشق خوبی برای همه ملت‌های ستم دیده جهان به خصوص ملت‌های خاورمیانه است که چگونه یک ملت با اتکا به ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر این همه قدرت‌های عظیم غلبه کرد. این انقلاب بهترین انقلاب هاست. محتوای آن اسلام و اخلاق اسلامی و تربیت انسانها بر موازین انسانیت است. بعد یه جا دیگه می فرمان، باید این نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در برابر مستکبر، در تمام عالم گسترده شود. ایران مبدع و نقطه اول و الگو برای ملت‌های مستضعف است. در تمام اقشار عالم مسلمین باید به پا خیزند، نه فقط مسلمین، همه مستضعفین جهان باید به پا خیزند. وعده الهی شامل همه مستضعفین است و خداوند می‌فرماید ما منت بر مستضعفین می‌گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا و وارث باشند. امامت حق مستضعفین است، وراثت از آن مستضعفین است. مستکبرین قاصبند و باید از میدان خارج شوند. عبارت دیگه شون، ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم. تفکر این که انقلابمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام فرقی بین کشورهای مسلمان قائل نیست. ما پشتیبان تمام مستضعفین جهان هستیم. ما این حقیقت را در سیاست خارجی من بارها صریحا اعلام کردیم، گوش کنیم را، و اعلام می کنیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام و کم کردن سلطه جهانخواران بوده ایم و هستیم. تعارف با کسی نداریم. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیسم در جهان هستیم. اون موقع کمونیسم بود هنوز. ما تصمیم گرفته ایم به لطف خداوند بزرگ همه نظام هایی که بر این سپایه استوار شده اند در سراسر جهان نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان ترویج کنیم و دیر یا زود ملت های در بند جهان شاهد این اسلام خواهند بود. عبارت دیگه امام، ما صریحا اعلام میکنیم که پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر فراز تمام قله های مرتفع جهان به اهتزاز در خواهیم آورد. من به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کنم از جمهوری اسلامی و ملت مجاهد ایران الگو بگیرند و حکومت‌های جابر خود را با تمام قدرت به جای خود بنشانند و سرنگون کنند. ان شاء الله خواهید دید که ممالک اسلامی یکی پس از دیگری به شما اقتدا خواهند کرد و برای خدا به پا خواهند خواست. من به صراحت اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی ندارد، عبارتو گوش کنید، دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنیم و جلوی جاه طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیریم. یعنی میگم ما صریحا به مسلمین میگیم که قدرت را در همه جای جهان به دست بگیرید، البته نه برای ظلم به دیگران، برای اصلاح جوامع بشری. میگه مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتها که انقلاب اسلامی ما برای جهان خاران آفریده احساس غرور کنند و آوای آزادی را در سراسر جهان سر دهند. اسلام آمده تا تمام ملل دنیا، عرب و عجم و ترک و فارس، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند، تا کسانی که میخواهند سلطه بر دولت‌های اسلامی و مراکز اسلامی پیدا کنند به واسطه وحده اجتماع بزرگ مسلمین از همه طایفه‌ها و مذهب‌ها نتوانند. نقشه قدرت‌های بزرگ آن است که مسلمین را که خداوند تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده و مؤمنین را به نام اخوت یاد فرموده، مؤمنین را از یکدیگر جدا کنند و به اسم ملت ترک و کرد و عرب و فارس با هم دشمن کنند، و یا مسئله تفرقه مذهبی و شیعه و سنی و اینها. جمهوری اسلامی میخواهد مطالبی را که قرآن و خدا و رسول فرموده است در همه کشورهای جهان پیاده شود و پیاده کند. ایران مقدمه است. میخواهیم به همه کشورها بفهمانیم که اسلام بنایش بر برابری، برادری و وحدت است و همه مسلمین یکی هستند در برابر دیگران. ما میخواهیم به همه بفهمانیم که اسلام دین وحدت است. ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پا خیزید و زیر پرچم توحید که سایه تعلیمات اسلام است مجتمع شوید. دست خیانت ابرقدرتان را از کشورهای خود کوتاه کنید و مجد و عزت اسلام را اعاده کنید. دست از اختلاف و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه، به پا خیزید متحد شوید، از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید، از قدرتمندان جهان نترسید، که این قرن به خواست خداوند قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. هدف عظیم این انقلاب ایجاد حکومت جهانی اسلام است. متشکرم. سلام.